اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه هفتم دی ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با اول جمادی الاولا سال 1441 هجری قمری مطابق با 28 دسامبر 2019 میلادی، مباحثمون مؤمنا در طب المعصومین بود بر اساس کتاب حضرت آیت الله بروجردی قم اعلی الله مقامه الشریف جلد 28، بحث لحوم انواع گوشت ها، و تو بحث گوشت حلال بودیم، سپس گوشت حرام. حالا یه مقدار روایات دیگه میخونم فردا انشاءالله از اون کتاب دوباره میخونم انشاءالله. از امام رضا علیه السلام نقل شده در پاسخ به سوالهای متعددی که از ایشان میشد، از جمله و احل الله تبارک و تعالی لحوم البقر والابل والغنم لکثرتها و امکان وجودها، وسایل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 34. خداوند تبارک و تعالی حلال کرده مصرف گوشت گاو، شتر، گوسفند را، چون بیشتر هست و امکان دسترسی به او راحت تره. این به اصطلاح میگیم چی؟ حکمتش، علت ناقصه حکم به حلیه، علت تام نیست ها. این علل و شرایع شیخ صدوق هم این علت تام نیست ها. علت های ناقصه است. به اصطلاح حکمت و فلسفه، یعنی حکمت و حکمه، نه علت تام. وقتی اینا بهترین از این حلالات چیه؟ گوشت گوسفند. تو پرنده باز چیزایی هست نسبت افراد فرق میکنه. انشاءالله فردا از جامع احادیث شیعه روایت میخونم، حتی تو بحث هر چند روز بخونم. گاهی ممکنه شخص بیماری های خاصی داشته باشه، ما بایدش بهش بگیم 4-5 روز تا 14-15 روز گوشت بخوره هر روز. اون دیگه اصلا بیماری های خاصه، مربوط به همه نیست. انشاءالله اون فردا. روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمودن شکا نبیون من الانبیاء إلى الله عز وجل قلة النسل فقال كل اللحم بالبيض. یه پیغمبری نسلش کم بود، از خدا درخواست کرد که نسلش زیاد بشه. خطاب رسید که تخم مرغ رو با پیاز بخور. باز در توضیح این روایت از امام صادق علیه السلام داریم در بحار علامه مجلسی جلد 66. این روایت تو وسایل شیعه، اینی که خوندم کل اللحم بالبیض، وسایل شیعه جلد 17 صفحه 37، فروع کافی جلد 6 صفحه 125، محاسن برقی صفحه 481. اما روایت امام صادق علیه السلام در توضیح این روایت،
بله، محاسن جلد چند میشه؟
محاسن جلد 2 صفحه 481.
بله،
من شک کردم یه لحظه، حالا ببین، شک کردم یا یکی یا دو. اما این روایتی که از امام صادق علیه السلام در بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهران جلد 66، چاپ آل البین، چاپ بیروتی لبنان، چاپ بیروتی لبنان جلد 63، که امام صادق می فرماید هم تعداد فرزندان زیاد شه، هم تعداد بچه پسرات زیاد شه. دو تا دستور دادیم، یک تخم مرغ با پیاز سفید قید آورد و روغن زیتون خالص، این درست کنی بخوری. داروی دوم برگ‌های سبز کاسنی بدون دنبرگ، بدون ساقه، درست نه؟ برگ‌های سبز کاسنی. اینجا نه تنها تعداد فرزندان زیاد میشه، تعداد بچه پسرات زیاد میشه. به اصطلاح علم ژنتیک برخورد ایگرگ شوهر به ایکس زن میره بالا، بچه پسرات زیاد میشه. برخورد ایکس به ایکس کم میشه، این دیگه تعداد دخترهاش زیاد نمیشه که مثلا 8 9 تا 10 تا دختر داره با آرزوی پسر، هی سلام علیک خصوصی کرده، هی دختر درمون اشکال نداره، اینا رحمت خدا. اما خواستم میگم باید برخورد ایگرگ به ایکس بشه تا چی بشه؟ مؤمن بچه پسر بشه. روایت 25 از امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی نسبت به آنچه که از خوردنی‌های حلال و آنچه که از خوردنی‌های حرامه، که دو روز قبل یعنی چهارشنبه نه سه‌شنبه یه تذکری دادیم که از گوشت‌های حرام مثلا خوک خشکی، مثلا سگ خشکی، تو دریا مثلا از ماهی، لاک پشت، مار ماهی، خرچنگ، اینا همه نص خاص داریم، روایات خاص داریم که گوشتشون حرامه، درست شده ما؟ حالا ما خنزیر میخواییم بگیم به صورت کلی و جزئی.
اسب آبی رو هم فرمودیم حرامه؟
بله این
حرامه،
این همه حرامه. اون اسب ماهی ها، ماهی ماهی اسب ماهی، نه حیوان چارپایی که اسب آبیه. میخوام تصاویر نشین دیگه،
مثل ماهی
آبیه، مثل ماهیه رو دومش وای میسه، فرق میکنه با اسب آبی که تو برگا برکه ها شبیه گامیش تو آب میرن.
حالا اسب آبی هم حرامه؟
حالا اون دیگه باید نص خاص ببینیم، من نص خاصی فعلا نه. بعد اونجا باید ببینیم که آیا مسئله گوشخاره، چون گوشت هم میخورم، حتی انسان هم بهش نزدیک شه وحشی میشه، تکه پارش میکنه، حیوانای دیگه که بمون، خیلی نیشای قوی داره، از باب اینکه نیشای قوی و اینا داره، مثل چارپایانی که نیش داره، شیر، ببر، پلنگ، اینا حمله بر اینکه میشه گوشتش حرامه. دیگه حالا ببین مجتهد چه میفرماید. من طبق ظاهر گفتم، نمیخوام نظر بدم. حالا امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی بخشی از خوردنی‌های حلال بخشی از خوردنی‌های حرام رو فرموده. و اما ما یحل من اکل لحوم الحیوان فلحم البقر والغنم والابل و من لحوم الوحش مثل گوز، آهو، قوچ، بز کوهی، کل ما لیس له نابون، دندون نیش نداشته باشه که تیکه پاره میکنه گوشتون، این نداشته باشه، ولا مخلبون، چنگالای تیز برنده نداشته باشه، مثل خرس، حالا هر مدل خرسی باشه، مثلا میخواد خرس قطبی باشه، خرس هندوستان باشه، خرس کجا همجو بیا تا برسی به خرس تنبل، تا بیا برسی به پاندا، خرس پاندا فرق نمیکنه، خرس خرسه، گوشتش حرامه، درست شد آقا؟ این همه چنگال دارن، منظورم یا مثلا گربه سانان، همه چنگال دارن، گربه اهلی، گربه وحشی، فرق نمیکنه، این همه چنگال دارن، ببر، شیر، پلنگ، یوز پلنگ، ببر ایرانی، ببر بنگال، ببر روسی، فرق آقا، ببر ببر دیگه گوشتش حرامه، درست شد آقا؟ یه چیزی میگه نه ولا مخلبه و من لحوم الطیر، پرندگانی که چینه‌دان ندارن، ناخون پشت پنجه پا هم ندارن، پرنده شکاری هم هستن، گوشخوار هم هستن، مثل چی؟ مثل عقاب، مثل کرکس، مثل قرقین، مثل جغد، مثل شاهین، مثل باز، این همه گوشتشون چی؟ حرامه. اما اگه پرنده ای باشه که چینه‌دان داره و یک ناخونک پشت پا هم داره، فساد فهمیم گوشتش حلاله، حلال هم نمیگه خوبه، حلال از مرغ، خروس، بله؟
سیخک پا.
آفرین آفرین، ایرانی ها میگن سیخک پا. خب این چیه؟ گوشتش حلاله، مثل مرغ، خروس، بلدرچین و مانندو. درست شده ها؟
کلاب
گوشخاره. هم گوشتش حرامه، هم فضلش نجسه. و من لحوم الطیر کل ما کانت له قانصتون، چینه دون داره و توضیح دارن که اونه حلال میشه، اونه که ندارن میشه حرام. و من صید البحر، آنچه که از دریا صید میشه، هرچی که پولک نداره حرام. ماهیان پولکدار میشه حلال با شرایط دیگه، که بیرون آب جون بدن، تو آب جون ندن، اگه تو آب جون بدن میشه میته، درست؟ در اثر انفجار نمارده باشن یا گیج گیجک نزن، یا در اثر پاروی کسی که بلن داره تق یا با چکای زده تو کله مایی که این تو آب تبلک نابکار شد، این همه حرومه. حاضر همونطور که ایزاء انسان حرامه، ایزاء حیوان هم حرام. عذیت که نباید کنی همونطور، خود آزاری، دیگر آزاری، هر دوش مذمومه. و من صید البحر کل ما کان له قشران، وقتی که فلس پولک داره، پولک داره، اینا چیه مؤمنه؟ گوشتش حلاله، مثل ماهی سفید، ماهی قباب، ماهی کپور و مانند اینا، اینا چیه مؤمنه؟ گوشتشون حلاله. و ما عدا ذالک کلهو من هذه الاصناف فحرامون اکلهو، گوشتشون چیه؟ حرامه. مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 361، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 122. و تو حلال ها هم حتی اگر تو بهترین ها باشه، مثل گوشت گوسفند، هر چی که به منطقه مبال نزدیک باشه خوش آمد، هر چی که به منطقه مبال نزدیک باشه حکم به کراهتش بیشتره، حتی اگر بهترین گوشت ها باشه. مثلا گوشت گوسفند بهترین گوشت دیگه، ذبح شرعی هم شده، مسلمان ذبح کرده رو به قبله، اوداج اربعهش هم قطع کرد از زیر سیب آدم هم. حالا هر اوداج اربعه، نای، مری، شریان اصلی، ورید اصلی، بسم الله اول هم بوده، شیء هم نکتیز بوده، مثلا آهنی بوده. حالا اینجا این گوش حلاله، بهترین گوشت من، سطحم مستوی بود، شیبدار نبود، طلب هم از آن خیلی طلب مخلصی بوده، با وضوع بوده، قصد قربتش کامل بوده، بسم الله هم که به زبان گفت، یه 100% گوشت با حلی. حالا اینجا پیغمبر اکرم بدش می آمد از ران گوسفندی که به مبال نزدیکه، یعنی پایین ران رو می خوردن که قبل از زانوه، فساد فهمیدید؟ اما نزدیک به مبال رو نمیخورن، میگفتن چون نزدیک به مراکز سمومه. گرچه سنت رسول الله چیه؟ ذراع گوسفند میخورد. خوب تصاحب کردین آقا؟ حالا کسی میخواد احیای سنت رسول الله کنه، میگه آقا اصلا من کار به حرام حلال ندارم، پیغمبر هرچی میخورد اونه میخورم، هرچی نمیخورد نمیخورد، ولو حکمت و فلسفش چون ندونم. ما شیعه چهار معصوم، شیعه ابو سفیان که نیست. بقول اینجا امام صادق علیه السلام فرمودن و علیکم السلام. بله
ابو دو جعبر اسم شیعه دقیقیه نای مری ابو دو جعبر
نای مری سخرگ اصلی که میگیم شریان اصلی گردن، سیاه رگ اصلی که میگیم ورید گردن، ورید اصلی. اینا باید باییده بشه کاملا ها. حتی اگر به نازکی سوزن هم باقی بمونه باز این گوشت میتس تو بحث ذبح، ذبح شرعی اوداج اربعه هر چهارتا باید قطع کامل شده باشه. حتی اگر مثل نخ وست باشه باز این میتس نباید بخوره. خب اینو بده به باغ وحش چلو حیوانای درنده بندازن بخوره میتس. امام صادق علیه السلام فرمودن و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحب الذراع، دیدی سر دست گوسفند رو دوست داشت، و الکتف سردوش، و یکره الورک، ورک یعنی بالای ران گوسفند که نزدیک مجاری خروج سمومه، و یک رهول ورکه لقربه ها من المبال. وسالشیه چاپ اسلامیه تهران جلد 17 صفحه 39، فروع کافی چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 315، محاسن برقی جلد 2 صفحه 470. بحثای قرآنیش انشاءالله باشه فردا. حالا پاسخ به سوالات مردمی. یکی از سوالات مردمی اینه که بیمار من، شخص میگه بیمار من کبودی های زیادی روی دست ها و پاهاش داره، خونریزی های زیادی هم در دوران قاعدگی داره، فقر آهن هم داره، مفصل زانو و مفصل مچ پاش هم صدا میده، ضعف هم داره. بعد دکتر محترمش داروی شیمیایی نیزوپرد 50 میلی گرمی بهش داده، گفته بهش 3 ماه اینو بخور. این داروش فقط واسه سوال اولش خوب بوده، واسه ما بقی خوب نیست. سوال اولش چی بود؟ کبودی های زیادی روی دست ها و پاهاست، با اینکه ضربه نخورده، با اینکه به جایی نخورده، با اینکه کسی فشار نداده، به اصطلاح مشهدی ها ناخون جله حساب همون تهرونی ها یه اصطلاح دیگه دارن نیش چی میگن. بعد اینجا مؤمن ها با اینکه این حالات نبوده ولی اینطوری بدنش دست پاش کبوده، اون دارو شیمیایی برای اون اولیش خود که دکتر محترم داده. حالا یادداشت بفرمایید جواب به همه سوالات ای بیمار. درمان چیه؟ هر هشت ساعت تخم یونجه یه قاشق مرب بخورین و سیاه دانه یه قاشق مرب بخورین و عسل گبن یه قاشق غذاخوری، این ستا رو مخلوط کنه هر 8 ساعت بخوره. و همچنین بحث خودمون و همچنین گوشت گوسفند را در ماست شیرین شل طبخ کنه نهار یا شام بخوره. تو ذهنتمون به خاطر اینکه این مریض که همجور کبود میشه اینجوری بدنش، عوامل انعقادی خونش، پلاکتای خونش، افت شدید پلاکت داره. مثلا اون دکتر محترم که بهش دارو شیمیایی نیزوپرد 50 میلی گرمی داداش، به خاطر اینکه این فقر پلاکتش از 18000 برسه به 80000، چون تو آزمایش خونه این بیمار پلاکتش درصدش 18000 بود. حالا دکتر که بهش گفته که نیزوپرد 50 میلی گرمی 3 ماه بخور، این میخواد ظرف 3 ماه این 18000 رو برسونه به چی؟ به 80,000. خب تو زنتونه؟ اما دیگه معتاد به داروها، دارو رو قطع کنه دوباره سیر نزولی پیدا میکنه، باز دوباره اون مشکل ها رو پوستش ظاهر میشه. داروی بعدی، داروی بعدی چون 4-5 تا سال داشت، سیب زرد رسیده شیرین بعد غذا بخوره تا اون ضعف و دل مالشکش هم خوب بشه. بعد مخلوط سه شیره، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت رو با شکر طبیعی نیشکر یا با عسل طبیعی گوند بخوره. دست شما لازم. یا با عسل طبیعی گوند بخوره تا اون کمخونیش خوب بشه. حتی اگر کمخونیش باز ژنتیکی باشه یا تالاسمی باشه که تو نهفتگی نگهش داری نگذاری جنبشی بشه و آثار سوش بر بدنش ظاهر نشه، استخوناش باریک و نحیف نباشه و مانند. و بله این دیگه بستگی داره که ضریب کمخونیش چقدره. نگفته بود، منم ننوشتم، حالا چند حالا یادم نیست. و همچنین مؤمنا مغز خام بادام شیرین درختی 7 عدد به همراه 7 عدد خرمای رسیده شیرین بخوره. این جواب سوال این مؤمنه. یه بنده خدای دیگه سوال کرده آقا درصد سرطان ها تو کشور افزایش پیدا کرده و ردیف دوم مرگ و میرها هست، میشه بگی حاجا چه چیزایی باعث پیشرفت سلول های سرطانی میشه؟ اینه یادتاش بفهم. 4 چیز براش شماردم: 1 هویج فرنگی، 2 محصولات تراریخته وارداتی از غلات، از حبوبات، چه غلات دانه ریز، چه غلات دانه درشت و مانند، محصولات وارداتی تراریخته، حتی روغن‌های وارداتی که از جاهای مختلف میاد، از جمله از اوکراین بالاخص، و کارخانجات اصلیش در شمال مخصوصا استان گرگان، و بعد فلهی جاهای دیگه میبنن و تو قوطی‌های مختلف با مارکای مختلف. اصلش هم اصلا نه گیاهی نه حیوانی، اصلش روغن صنعتیه، نفته. مادر نشون خواستم بگم همیشه قبل از ظهور نیستم که بعد از ظهوری هم هست. میدین جواب داری؟ آشغال بخورد مردم میدین؟ پس محص دومی چی شد؟ اولی چی بود اونجا؟ هویج فرنگ. دومی چی بود؟ محصولات تراریخته وارداتی. یکم توضیح دارم، بیشتر نمیخوام بگم. سوم مؤمنا، حتی تراریخته وارداتی هست مثل سویا، مثل ذرت، مثل عدس. اونم که دیگه دکتر کرمی فوق تخصص ژنتیک ناله زد، یک کتاب چقالی بادم هم که آقای مجیدی کل اون کتاب واسه ما زیراکس گرفته آورده به پول شخصیش، جزاک الله خیر. خیلی مطلب دارم، من یک کلمه گفتم. سوم، فست فودها، سوسیس، کالباس، همبرگر، که هرچی آتشقال و گوشت مونده و ماهی مونده و تاریخ مصرف گذشته، آقا جون هرچی آتشقال دوباره که میری چرخ میشه به حلقوم این مردم میره. نه همه یکی از علاله چیه؟ سرطانزاست، مخصوصا نیترات هم که توش هم. خود نیترات سرطانزاست، گرچه مسمومیت میاره سرطان زام است. آفرین. بله 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 بله، اقسامی داره نیترات ها، ولی سرطان زاست. 4 سرب آلومینیوم و مانند. او دیدیم اون مثلا میگه این شیرینی ها تین ظرف آلومینیومی، تین قالب آلومینیومی، این کتری مثلا صنایع آلومینیوم ها، خیلی یکی دوتا نیست، هم قابلمه آلومینیومی، مایتاوا آلومینیوم، دیگه زودپس من دیدم آلومینیومی. میخوام بگم مؤمن اینا همه چیه؟ سرطانزا هست. پس این سوال این بنده خدا که پیشرفت سلولای سرطانی به چه چیزاییه؟ و اینایی که مبتلا به جامعه بود یه مختصری گفتم.
هویج فرنگی فرمودید با اون زردگی که شما
زمین تا آسمون فرم کنید
باش یکی نیست؟
نه یکی نیست یه هم پین و قبلا رو گفتم یه تکرار اینجا
استاد این فروشندگان فسفود ها زامن هم هستن؟
بله زامن هم دکترا هم زامن هم حتی اگر امضا از مریضا بگیرم که مریض خودش راضیه من جراحی کنم مریض خودش راضیه من بهش دارو بدم چه دکتر چه غیر دکتر همه زامنم اگر جوری حرف بزنه جوری عمل کنه جوری تجویز دارو کنه جوری ظروف بسازه که باعث ایجاد بیماری ها بشه یا تثبیت بیماری های موجود بشه زامنه بزا تو روایات اهل بیت داره میگه اول آخر دکتر حتی اگر با تجربه هم باشه بازم زامنه حتی اگر دلسوز مریض هم باشه بازم زامنه نظیر شیخ وقتی کسی ازش سوال کرد از احکام الهیه این واجبه یا نه این حرامه یا نه این مستحبه این مکروه این مباحه حکم فقهی حکم اخلاقی حکم امنیتی حکومتی اگر حکمش برخلاف حکم ما انزل الله باشه مسئوله لذا دیگران که عمل کردن روز قیامت یخی نمیگن میگن تو که گفتی ایجوری از کجا گفتی شوخی نمیدونم اینا روایت اهل بیت پس کسی که پاسخ به مسئله میده اول آخر مسئوله روز قیامت یخش میگن میگن تو ایجوری جواب دادی به چه دلیل گفتی دکتر و پزشک و طبیب همه مسئولن پس من ناراحت نشینی من روایت رو ستون گفتم خب چون به سوال کردیم
شما
ظرف روحی مثل نه ظرف روحی به نفع بدنه حالا یکی از علل ایجاد ناباروری ها عقیمی ها فقر رویه فلز روی فلزات مفید برای بدن اگر درصدش در بدن کم بشه یکی از علل عقیمی و ناباروری حالا 90 مرکز ناباروری در ایران هست به گرد ناباروران نمیرسن که آمار رسمیه همجوری که گفتن 4 میلیون علل دیگه هم هست مثلا فقر ویتامین ای یه چیزایی دیگه گفتم هم یک صفحه آچار
دیگه مثل
چه؟ تو قسمت ناباروری تو گوگل سرچ کن صفحه اول از 7 صفحه ناباروری تمام علادی که ناباروری میاره گفتم دیگه نگاه کنیم
ظروف مسی
ظروف مسی سالی 2 بار باید قلب اندود بشه اگر نه سمیه حالا چیکار کنیم ضد سرطان باشه و جلوگیری کنه از پیشرفت سلولهای سرطانی حرف رو گم نکنید پیشرفت سلولهای سرطانی می آورد هویج فرنگی محصولات تراریخته خارجی فست فودها سوسیس کالباس همبرگر سرب آلومینیوم این ظروف و ماننده حتی ظروف پلاستیکی ها حتی یه بار مصرف باشم چیزی توش بجوشونم من بعضی کارگرها رو دیدم نمیخوام اسم ببرم حتی کشورهای مجاور این شیشه های نوشابه خالی آب میکنم میذاره تا آتیش که بجوشن و دسته خواهش اینجوری چایی دم نمیخوام اسمهای کشورها رو ببرم اینا مومن ها سرطانزاست یا برمیداره آب گوشت نوشابه میخوره شوخی نمیکنم نوشابه گازدار میزه اینا فقط نون تیکید میکنن میخورن اسمم میبرن میگن آبگوشت چیچی یادتون باشه اینا همه ضرر دارن ضررهاش هم یکی دوتا نیستن قبلنا تو طب رسول المصطفی که حاشیه زنن به فرمایشاتون عالم 20 بیماری گفتن اونجا که اوله طب رسول مصطفی بود که 8-9 تا سیدی شده که در دست حجت الاسلام سید مرتضی باباییه آنان تو قومه حالا ضد سرطان و جلوگیری کننده از پیشرفت سلولای سرطانی صبح ناشتا 3 عدد زردک بخوره چون پایه ویتامین آ داره که بتا کاروتن خود ویتامین آ یک آنتی اکسیدانه ضد سرطان 2 و قیداش بیار هویج زرد طلایی شیرین این نوع هویج از زردک ها که زردک عادی زردک نمیم سفید و زردک وحشی و شقاقل و با اینا فرق میکنن تصاحب فهمیدیم و شماره 1 شد چین صبح ناشتا سه عدد، هویج زرد رسیده شیرین تله. دو، در بین روز فرض کن این سرطان داره دیگه، داریم یه داروی عمومی میگیم، در بین روز گیاه مخلصه دم کردش یا جوشونده، گیاه مخلصه ضد سرطانه. سه، عصرانه برگ دارواش که خارجی ها از این آمپولش درست کرد، آمپول دارواش، حتی انگلیسی ها اسمش گذاشتن اسکادور، اسکادور بنویس بابش نه اسکادور، میان فلده ای همین برگ های دارواش رو از ایران میخرن از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس، این شمالی هم از جنگل گلستون و غیر گلستون، جنگل نور و مانند و جمع جور میکنن فله ای میبوشن به این شکم گنده های حاشیه خلیج فارس، اونام که چه سرشون نمیشه یه راست ترانزیت میکنن به طرف اروپای غربی، بالاخص انگلستان. حالا انگلستان میاد از همین گیاه دارواش مومنا برگاش هشت مدله، از این برگای خاصش میاد چی؟ آمپول ایسکادور میزنه که آمپول ایسکادور متوقف کننده رشد سلول های سرطانی جلوشه میگیره. بذار تو کتاب های خارجی هم اومده که من در کتاب های ایرانی اینها را حاشیه زنم با اسم کتاب ها و صفحش، شبه هر وقت گلچین جامع از گیاهان دارویی و عطاری ایران گفتم از دکتر درخشنده و دکتر مرتضی صفایی و تو قسمت سرطانش اینایی که حاشیه زنم ایشالله ستون میگم، فعلا یادگاری بمون، فعلا پاسخ به سوالات مردمی. این هم شماره سه، عصرانه دم کرده برگای دارواش بخوره، میتونه به همراه غذاش به عنوان سبزی خوردن بخوره، زیاده روی نکنه سمیه با مقدار خاص. شما چی فرمودید؟
مثلا چجوری
مصرفش کنیم؟ یا دم کردنش
چقدر
بله؟ اینا دیگه فرق میکنه، سنا فرق میکنه، نوع سرطان فرق میکنه، اینا دیگه حالا همجور مسکوت باشه. هر وقت داروشناسی گفتن بد توضیح بیشتر میدن، یعنی هر وقت فارماکولوژی گفتن، ما فعلا اندازه پاسخ به سوالات مردم. چهارون، اول مغرب قبل از اینکه شب بشه اینجا میوه آناناس رسیده بخوره، میوه آناناس رسیده بخوره. یه بنده خدای مؤمنا سوال کرده از علت خروپوف و علت خورناس چیه؟ چرا بعضیا در خوابشون خروپوف دارن یا خورناس میکشن که باعث آزار دیگران میشه، کسی خوابش نمیبره؟ حالا اینجا تا هفت مدل توضیح دادم مؤمنا جواب این بنده خدا. یک، شاید بیماری خاصی نداره، فقط رفتارش با خودش منفیه، یعنی متکاش مناسب نیست، سرش هم به طور مناسب رو متکا نگذاشته، به صورت بد رو متکا گذاشته. پس اولین علت چیه؟ شاید این شخصی که خوابیده سرش بر روی بالش به صورت بد قرار گرفته. یک. دو، اگر کیپ بینی و اگر زوائد بینی مثلا پولیپ بینی دارد، اینجا باید چیکار کنیم؟ در کیپ بینی، اینم یکی از علل خروپوف و خورناس، حالا در کیپ بینی بخور اوکالیپتوس توتاق باشه، در زوائد بینی استنشاق باید داشته باشه، قبل هر وضو استنشاق با آب بلر داشته باشه، در پولیپ بینی که زائده گوشتیه باید هر شب قبل خواب بعد از اینکه با آب بلر بینی و حلقش شست با جوشونده گزنه، برگای گزن چند قطره؟ دو یا سه قطره روی پولیپ بینی که داخل بینیه با قطره چکون بچکونه، نیاز به جراحی نداره. بعد از یک مدتی پولیپ های بینی از بین میره. این هم دو مطلب. مطلب سوم در علل خروپوف و خورناس اینه که ژنتیکن یا وراثتن انحراف تیغه بینی داره، یا در اثر سقوط از ارتفاع مثلا از صخره افتاده، مثلا لب استخر خالی بوده افتاده تو استخر با صورت، یا از پلان میامده پایین کله پا شده با صورت رفته زن، یا چرخ موتور این دو شاخه جلوی شکسته که با صورت ناخودآگاه آمده با آسفالت خیابون و مانند اینا تصادق، یا یک کسی دعوا کرده یک مشت داره توی شونش، یک مشت هم داره تو بینیش. حالا انحراف بینی گاهی مویه شدن، گاهی شکستگی استخون بینی، حالا مباحثمون یکی از علل خورناس و خورپوف چیه؟ انحراف تیغه بینیه که گاهی ژنتیکی وراثتیه و گاهی چیه مؤمنا؟ در اثر سانحه مثل سقوط یا تصادف یا حرکات ایزایی از مثلا دشمن، لاتای محل،
مادرزادی هم دارو داره؟
بله بله، جرایی داروش در هر سه مورد جراییش داروه، جراییش جرایی داروش نمیشه، دیدگاه ما به درد نخواه، فقط جرایی. پس انحراف تیغه بینی چه ژنتیکی و وراثتی، چه در اثر ضربه یا سقوط یا تصادف، فقط جرایی. اونم پیش هر متخصص گوش و حلق و بینی نباید بری، یا پیش هر متخصص و جرای داخلی، فقط باید پیش فوق تخصص فک و صورت بری، جراح و متخصص فک و صورت. اینا که میگن مهمه، یادتون باشه. پس پیش فوق تخصص فک و صورت میری، یعنی تروماتولوژی، پیش اون میری واسه جراحی بینی. هر کسی نباید دست بزنه، چون مسائل دیگه پیش میاد، نمیخوام توضیح بدم. خب پس سومی علتش چی بود؟ اگر انحراف تیغه بینی باشه، جراحی پیش فوق تخصص فک و صورت یا تروماتولوژی. چهارم، اگر شخص لوزه سوم دارد که تورم انتهایی سلول سقف دهان، یا تورم لوزه های جانبی دارد که واقعا این لوزه است، حالا متورم شده در اثر بدخوری، سرخ کردنی، پوست بادوم زمینی، پوست کیوی، پوست هلو، یا سرماخوردگی شدید و مانند اون، مثلا خوردن میوه نارنگی زیاد، اینا همه تورم لوزه ها میاره، چه لوزه های واقعی جانبی، چه لوزه سوم که تورم سلول انتهایی سقف دهان و اصطلاح پزشکیه. حالا اینجا اینم یکی از علل چیه؟ تورم لوزه، آفرین، خور رو پف کردن، خور ناس کشیدن. حالا چیکار کنیم مؤمنان؟ گاهی شخص خور رو پف و خور ناس داره، این به خاطر حساسیت های فصلیه که آبریزش بینی زیاد داره، اشک ریزی بی مورد داره، هیچ عامل اشک آمدن نیست مگر همین حساسیت فصلی. اینجا باید بعد هر غذاش آب سیب رسیده شیرین بخوره، چون یک آنتی هیستامین طبیعی به جای قرص شیمیایی، آنتی هیستامین. بعد هر غذاش سیب رسیده شیرین یا آب سیب رسیده شیرین تازه بخوره. گاهی علت خور و پف و خورناس آسم آلرژیک و برونشیت حاد و مزمنه. حالا باید آسم آلرژیک و برونشیت حاد و مزمنش رو درمان کنیم. جوشانده برگ بارهنگ هر 8 ساعت یه استکان بخوره. میتونه مخلوط با عسل گمن یا عسل آبیشن هم بخوره. وقتی آسم آلرژیک و برونشیت مزمنش خوب شد، خور و پفی که علتش ای بوده اونم درمان میشه، یا خورناس. مطلب هفتم، گاهی شخصی که خور و پف داره و تنفس صدادار داره و صدای خفه داره و ناهنجار و یا خورناس داره تو خواب، این به خاطر سرفه های مکرر و خلط های چسبنده یا سرفه های خلطی و یا بیماری های خاصه مثل زاتوریه، سینه پهلو، پنومانی، اینجا باید دم کرده آبیشن یا جوشونده آبیشن هر 8 ساعت یه استکان بخوره، مخلوط با عسل آبیشن. حالا این علتی که اولین بردی، خورپو و خورناس ناشی از این علت هم خوب میشه.
از اضافه بعض و چاقی هم خورپو پیش میاد
اگر پرخور باشه و غذا هم دیر بخوره و بعد غذا هم راه نره 100% بشه. پرخوری، کم تحرکی، غذا رو دیر خوردن و بعد غذا راه نرفتن. و گاهی به خاطر اسید معده زیاده که بالا میزنه و این باید ریفلاکسش رو درمان کنه، به خاطر ریفلاکس مریش میسوزه، آخر حلقش مزه تلخی میده و همیشه خلط اضافی پشت لوزا و زبانک داره. تو خوابم اینها خور رو پف دارم. یک بار دیگه علت خورناس و خور رو پف چیه؟ کار زیاد بدون استراحت در بین و بیدار خوابی های مکرر. کار زیاد بدون استراحت در بین و بیدار خوابی های مکرر، این هم یکی از علل ایجاد خور رو پف و خورناس که طرف اصلا خودش هیچی نمیفهم ولی اطرافیایی که بیدارن میفهمن. بعضی هم که خوابشون سبکه اخواب میپنن میگه این بابا چقدر خور رو پف بود، نمیذاره ما بخوابیم. اون از نقنق قبل از خوابش، اونم از خور رو پف در خوابش. وای با حال در بیداری اگر اشکال تراشی های بی مورد داشته باشه دیگه، این خونه دیگه آلاچیق هم نیست، اسکان موقت هم نیست، مایه دق آدمیه. اینا به شوخی تمومش کن. حالا برای سوال هم فردا. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اولون دوزه گفتن